بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله نو این طور می فرمایند: لا یجوز التوکیل فی الحلف ولن نیابت عنه فلو وکل غیره و حلف عنه به وکالته او نیابته لم یترتب علیه اثر ولا یفصل بهی خصومتون. مسئله ده هم تقریبا مطالبش به همین مربوطه. در مسئله ده می‌فرمایند لابد وان یکون الحلف فی مجلس القضاء و لیس للحاکم الاستنابة فیه الا لعذر کمرض او حیض و المجلس فی المسجد ولو او کان المرأة مخدرتن حضورها فی المجلس نقص علیها او غیر ذلک فیجوز الاستنابه. بل الظاهر عدم و جواز الاستنابه فی مجلس القضاء و به حضور الحاکم فما یترتب علیه الاثر فی غیر مورد العذر ان یکون الحلف به امر الحاکم و استحلافه. عرض می شود که در این دو مسئله مجموعاً چند مطلب رو که با هم بی ارتباط نیست بیان می کنند. در مسئله نو می فرمایند که این منکری که مثلاً وظیفه او قسم خوردنه، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علیه، که گفتیم کلمه من انکر نادرن در روایات یافت می شود. آیا این منکری که وظیفه او قسم خوردنه می تواند در قسم مسئله نیابت رو پیاده بکند؟ حالا چه نیابت به صورت توکیل باشه که توکیل عبارت از استنابه است، یعنی طلب و نیابه، و چه خود به خود یک نایبی بگوید من از طرف منکر و به نیابت از منکر حاضرم قسم بخورم، مثل این نیابت های تبرعیه که در رابطه با عبادات انجام میگیره، حالا یک کسی پیدا بشود بگوید من به طرب نیابت از منکر حاضرم قسم بخورم، آیا این قسمی که نائب میخورد چه به صورت وکالت باشه و چه به صورت نیابت غیر وکالتی باشه، این قسم به درد میخورد و در فصل خصومت که یا با بینه مدعی تمام میشود و یا با قسم منکر اثر فصل خصومت با حکم حاکم مرتب میشه، آیا بر این قسم نیابتی هم این اثر ترتب پیدا میکند یا نه؟ میفرمایند ترتب پیدا نمیکند. و این عمده دلیلش هم این مسائل نیست که ما مثلا اجماع بر این مطلب داریم یا دلیل ولی یمین و علی من دوی علی ظهور در مباشرت من حیث و ظهور لفظی یا ظهور انصرافی داره، دلیلش این حرف نیست، بلکه دلیلش این مسئله اساسی است که ما در کتاب الحج به حمد الله بحثشو کردیم، چون یک فصلی در باب حج به عنوان حج نیابی مطرحه و ما در اونجا اینطور بحث کردیم که اصولاً در وظائف چه عبادی باشد و چه غیر عبادی باشد و چه واجب نفسی باشه یا واجب شرطی باشه که در یمین منکر عنوان واجب شرطی داره و الا حکم تکلیفی بر منکر متوجه نیست، منتها اگر بخواهد حاکم شرع به نفع او حکم بکند شرطش این است که قسم بخورد. حالا اگر یک منکری، یک آدم بی اعتنای به مسائل دنیوی بود و مدعی هم بیانه نمی داشت، گفت من حاضر نیستم که قسم بخورم به خداوند در رابطه با یک متاع دنیوی، اینطور نیست که این خلاف شرعی مرتکب شده باشد. مسئله این است که اگر بخواهد حاکم شرع به نفع او حکم بکند این مشروط به قسم خوردن یک وجوب شرطی این نحوی در کاره. ما در کتاب الحج عرض می شود که شاید بعضی از آیون یادداشت هم داشته باشند، من خودم هم نوشتم و به حمد الله چاپ هم شده و اونجا ثابت کردیم که اصولاً مسئله نیابت برخلاف قاعده است، در تکالیف مطلقا مسئله نیابت برخلاف قاعده است مگر در مواردی که دلیل شرعی دلالت بر او کرده باشد، که مسلم ترین مواردش مسئله حج، مسئله قضاء الولی عن ابیه المیت مسئله استیجاره در عبادات استیجاری است که اینها برخلاف قاعده دلیل دلالت بر جریان نیابت در اینها کرده و الا قاعده اولیه در هر کجایی که ما دلیل بر نیابت نداشته باشیم این است که اگر تکلیفی در کار بود خود مکلف بالمباشره باید این مکلف و به رو انجام بده و نیابت در او به هیچ وجه جریان نداره. منتها یه مطلبی رو ما اونجا عرض کردیم که اگر یادتون نباشه یا نبودید این مطلب رو بهش توجه کنید که گفتیم نیابت در عبادت با اینکه عبادت جنبه مقربیت درش معتبره، کی قصد تقرب میکند در مسئله نیابت؟ کسی که نائب از غیر میشود در حج، حالا اون غیر چه پیر مرده زنده باشه و یا مرده باشه، که تنها عبادتی که در زمان حیات منوب و ان می شود از ناحیه او نیابت بشه مسئله حج، و الا در باب نماز و روزه و امثال ذالک اصلا در حال حیات نیابت معنا نداره. اگر یک پیر مردی بگوید که من چند سال نماز ازم فوت شده، حالا در زمان حیاتم میخوام نائب بگیرم، این نیابت در نماز به هیچ وجه صحیح نیست. در روزه و امثال ذالکم همینطوره. فقط در باب حج که اگر کسی مریض شد اون هم به مرزن لا یرجا زوالو، یا پیر مردی شد که دیگه قدرت بر رفتن مکه نداره، در زمان حیات خودش واجب استناب کند و نائب بگیرد که حج از ناحیه او واقع می شود ولو اینکه حیات دارد. اون چیزی که ما عرض کردیم در مسئله نیابت این است که نیابت در عبادت با اینکه در عبادت قصد تقرب معتبره، این به چه صورتیه؟ از طرف نایب فقط برای مثلا گرفتن اجرت نیابت کرده و از طرف دیگر این منوب و فیه امر عبادیه و در امر عبادی قصد تقرب و مقربیت معتبره. ما در باب نیابت این معنا رو به این صورت تصحیح کردیم که نائب قصد می کند تقرب منوب عنه را، نه اینکه قصد می کند تقرب خودش را. خودش که هیچ داعی غیر از مسئله اجرت و پول نداره، پس قصد تقربی که باید بکند این قصد تقرب منوب عنه. منتها دلیل میگوید که مباشرت در عمل جسمی لازم نیست، اما تقرب برای منوب عنه حاصل می شود. به هر صورتی ما قصد قربت رو همونطوری که در اصول ملاحظه کردید معنا بکنیم، غیر از این در باب نیابت نمیتوانیم مسئله رو تصحیحش بکنیم. حالا این رو ما در اونجا ذکر کردیم، اونی که به اینجا ارتباط دارد فقط همین مطلبه که نیابت یک امریست بر خلاف قاعده و تا مادامی که دلیل در موردی دلالت بر این امر خلاف قاعده نکرده باشه ما نمیتونیم ملتزم بشویم. و در باب حلف هم مسئله این طوره که هیچ دلیلی دلالت نکرده بر اینکه منکری که وظیفه او قسم خوردنه میتواند دیگری از ناحیه این منکر قسم بخورد، اما بالوکاله او بالنیابه. این قسم خوردن برای فصل خصومت این وظیفه شخص منکره، منکر باید قسم بخورد. اما اگر ای کالب غیر کرد یا خود غیر من غیر ای کالن آمد از ناحیه منکر قسم خورد، این لا یترتب علیه اثرون، برای اینکه هیچ دلیلی دلالت بر جواز این معنا نکرده و دیگه ما نیازی به اجماع و شهرت و امثال ذالک نداریم. وقتی که مسئله رو روی همین قاعده کلیه‌ای که عرض کردم پیاده کنیم، نیازی به این گونه ادله‌ای که مورد مناقشه ممکنه واقع بشود، نیازی به این ادله احساس نمی شود. کلیتاً برخلاف قاعده است. ما اونجا ثابت کردیم این مطلب رو، دیگه الان بخوایم وارد این بحث بشیم به طول می انجامد. به طور کلی نیابت برخلاف قاعده است، و الا در تعبدیات هم اونطوری که ما راه رو طی کردیم چندون اشکالی بهش توجه پیدا نمی کند. این یک مطلب که این با مطالب مسئله بعدی مخلوط نشه. این مسئله این بود که خلاصه از کسی به جای منکر میتواند قسم بخورد یا نمیتواند، نتیجه این شد که نمیتواند. قسم وظیفه شخص منکره، هیچ دلیلی دلالت بر جواز لغیر المنکر ولو به صورت الوکاله نکرده. مسئله دیگر در رابطه با این معناست که اولا حاکم شرع که وظیفه او استحلاف منکره فی صورت عدم اقامت مدعی البینه، یا تعبیر به احلاف بکنیم، آیا خود حاکم شرع میتواند در این وظیفه نایب بگیرد؟ استحلاف رو ای کالب غیر بکند، وظیفه حاکم، حاکمی که باید استحلاف بکند یا احلاف به تعبیر دیگر، در این وظیفه می تواند استحلاف رو نایب بگیرد، به منشی خودش بگوید، به رفیق خودش بگوید که تو استحلاف کن، تو احلاف بکن. آیا می تواند یا نمی تواند؟ اینجا عرض می شود که روی هم رفته از عبارت ایشون و از کلام فقها اینطور استفاده می شود که اگر منکر در مجلس قضا حاضر باشه و هیچ عذر شرعی و عرفی در کار نیست، منتها حاکم شرع یا تنبلی می کند یا یه قسمت کارهاشو می خواد به دیگری واگذار بکنه و هیچ گونه عذری هم در کار نیست، منکر فی المجلس حاضره، مجلس هم مجلس قضائه، هیچ مانع شرعی و عقلایی در کار نیست. آیا حاکم در مقام استحلاف و احلاف میتواند نایب بگیرد؟ عرض کردم مثل اینکه مطلب رو به منشی خودش واگذار بکنه، بگه خب حالا که این مدعی مثلا بیان نداره، بقیه کارها رو شما انجام بده، که منشی بیاد استحلاف بکند منکر را. میفرماید که خیر، جایز نیست این معنا در حضور حاکم در مجلس قضا شخص حاکم باید استحلاف بکند. و این علاوه بر اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که در این رابطه به این صورت خلاصه می شود که حکم کردن وظیفه حاکمه، مقدمات حکمم مراعاتش ارتباط به حاکم داره و نیابت در جایی که دلیل بر نیابت قائم نشده باشد ما نمیتونیم ملتزم به نیابت بشیم. مثل اینکه حالا در عبارت ایشون هم نیست، مثل نیابت در اصل فصل خصومت. آیا حاکم شهر میتونه به منشیش بگه تو فصل خصومت کن؟ چون حکم از مقوله انشاء بود، این طوری که قبلا صحبت کردیم. حالا حاکم شهر به منشیش بگه تو انشاء حکم بکن، تو فصل خصومت بکن. فصل خصومت وظیفه حاکمه و چیزی است که حاکم باید تصدی بکند و هیچ دلیلی دلالت نکرده بر اینکه در فصل خصومت میتواند نائب بگیره. در استحلاف هم همینطوره، همونطوری که در اصل فصل خصومت دلیلی دلالت بر مسئله نیابت نداره، در باب استحلاف و احلاف هم که وظیفت الحاکمه هیچ دلیلی دلالت بر نیابت نداره. فرض این است که منکر حاضره، در مجلس قضا هست، هیچ مشکلی هم وجود نداره. فقط فرض کنید صرف اینکه حاکم حوصله ندارد یا کار زیاد داره مشغله زیاد داره، اینها موجب این معنا نمی شود که بتواند مسئله رو با نیابت برگزار بکند و استحلاف و احلاف رو به عهده منشی خودش یا رفیق خودش بگذارد، بلکه باید خودش استحلاف بکند. منکر را ببینه که این منکر با نبودن بیانه برای مدعی آیا قسم می‌خورد یا نه. بله، گاهی از اوقات که این مطلب سومیه، گاهی از اوقات یه عذرهایی در کاره که منکر با اینکه منکره و منکر بودنش روشنه و مدعی هم بیانه نداره، لکن منکر نمیتواند در مجلس قضا حضور پیدا بکنه، یا از باب اینکه مریض روی تخت بیمارستان افتاده نمیتونه حاضر بشود در مجلس قضا، یا به علت اینکه منکر مثلا زنه و این حائزم هست و مجلس قضا مثل مجلس امیرالمومنین علیه السلام در مسجد در جایی است که زن حائز نمیتونه شرکت بکند، از اون طرف هم منکر زنه و تکون حائزا، حائزم جایز نیست براش مکث در مسجد و دخول و با این خصوصیات بماند. یا اینکه نه، این مشکلات نیست، لکن یک مشکلات اجتماعی در کاره، مثل اینکه همین به قول ایشون و به تعبیر ایشون منکر یک مخدره محترمه ای هست که اگر بخواهد حاکم شهر او رو به مجلس قضا دعوت کنه، مخصوصا با اینکه هم در رفت و آمد با مردها مواجهه و هم مجلس قضا قاعدتا مرکب از چند تا مرده، این یه عیب اجتماعی و نقص اجتماعی برای این زن مخدره وجود پیدا می کند به صرف حضور در مجلس قضا. اون وقت از اون طرف درستم نیست که حاکم شهر مخصوصا با مسئولیتی که داره و با عنوانی هم که باید محفوظ بمانه، اینو بگیم شما راهی خانه ها و بیمارستان ها بشو، برای اینکه خودت به طور مستقیم منکر رو استحلاف بکنی و احلاف بکنی. در این جور مواردی که عذر در کاره که جمع بین حاکم و منکر در یک مجلسی به حسب قاعده امکان نداره، اینجا حاکم شهر میتواند نایب بفرسته، یک کسی رو از طرف خودش وکیل کنه که شما برو مثلا در فلان بیمارستان فلان منکر رو قسم بده، یا برو فلان منزل اون مثلا زن حائزی رو که نمیتواند در مجلس قضا که مسجد مثلا حضور به هم برسانه شما قسمش بده. مجوز استحلاف نائب در اینجور موارد عذره، و اگر عذر نباشه استحلاف باید از ناحیه خود حاکم تحقق پیدا بکند، کما اینکه این طرف قصه حالا اگر یک منکری هست که هیچ گونه عذر شرعی و عقلایی و اجتماعی نداره، بلی میگه من نمیام مجلس قضا، یا تنبلی میکند یا دلش نمیخواد که در مجلس قضا حاضر بشه، بدون اینکه مثلا زن مخدره‌ای باشه، میفرماید که فایده نداره، حتما باید در مجلس قضا حاضر بشه و حاکم شهر او رو استحلاف بکنه و حلفیم که میخوره در محضر حاکم باشه، که اینم کافی نیست که حالا بگه بریم محکمه حاکم شهر استحلاف بکنه، بعد میاییم تو خونه قسمی میخوریم. قسم هم باید در حضور حاکم باشه. پس ملاحظه کردید که در این مسائل و فروع جهات مختلفه ای در کار، مثل مسائل دیروز نباید به هم مخلوط بشه. مرحوم سید در کتاب ملحقات عروه، ولو اینکه به صراحت نمیگن این مطلب رو، ولی میخوان بگن که ما هیچ یک از این حرفا رو قبول نداریم، فقط یه مسئله ای هست و اون این است که در صورت شک در تأثیر قسم به غیر این کیفیاتی که ما ذکر کردیم، اصالت عدم تأثیر جریان داره، لکن در مقابل اصالت عدم تأثیر مطلقات وجود داره و دعوی انصراف و تبادرم قبول نداریم، کما اینکه کسی از اون روایتی که مکرر ذکر کردیم که یک نبی به خداوند شکایت کرد که چطور من میتونم در امر قضا دخالت بکنم در مورد چیزی که نه چشم من دیده و نه اطلاعی از واقعیت مسئله دارم، خداوند در آخر فرمود و عزف هم الى اسمی، اینها رو به اسم من اضافه بده، یعنی قسمشون بده. کسی به قول سید میفرماید از این بخواهد مسئله مباشرت رو استفاده بکند، ما همه اینا رو قبول نداریم، در حالی که نکته اصلی در مسئله این حرف ها نیست. نکته اصلی در مسئله مخصوصا در دوتاش همون مسئله عدم قبول نیابته و اینکه نیابت برخلاف قاعده است، و تا مادامی که دلیلی دلالت بر این امر خلاف قاعده نکرده باشه، ما نمیتونیم ملتزم بشیم. و این که ایشون میفرماید تمسک به اطلاقات و امثال ذالک میکنیم، دیگه با وجود اطلاقاتم نوبت به اصل عملی نمیرسه، اینها درست نیست، برای اینکه ما یک همچی اطلاقاتی که واقعا در مقام بیان باشه و اولین مقدمه حکمت درش جریان داشته باشد نداریم. و عرض کردم ما به اطلاقات و اینکه عزف هم ظهور در مباشرت داره، به این حرف ها نمیخواییم تمسک بکنیم. مسئله این است که هر کجا در اینجا پای نیابت در کار، مسئله برخلاف قاعده و عدم قیام دلیل، بله فقط یه مسئلهش و اون اعتبار این که حلف منکر در صورت عدم عذر باید در حضور قاضی باشه، او دیگه به مسئله نیابت ارتباطی نداره. اطلاقاتی هم در این رابطه که صلاحیت تمسک داشته باشد نداریم، همون اصالت عدم تأثیر، یعنی شک میکنیم این آدمی که عذر نداره میتونه در محضر حاکم قسم بخوره، اگر آمد و در خانه خودش قسم خورد، آیا این قسم برای قطع تنازع و فصل خصومت مؤثر هست یا نیست؟ اصالت عدم تأثیر جریان پیدا می کند بدون اینکه معارضی داشته باشد و بدون اینکه اطلاقاتی مقدمه بر این اصل عملی وجود داشته باشد. این مطالبی بود که در این دو مسئله ایشون بیان کردند. تا مسئله بعدی انشاءالله تعالی.